پیرایه پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را، برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را. هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رسد، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را. از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود، ماخولیای مهتری سگ می کند بلعام را. زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد، زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد، که از بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را. دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتند در غمش، دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش، جایی که سلطان خیمه زد قوقا نماند عام را. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه وزین صوفیا. امشب هم از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم تا موضوع دیگری از موضوعات مهم فرهنگی فلسفی خودمون رو به بحث و نظر و مبادله دیدگاه ها بگذاریم. امشب موضوع ما درباره سنجش دینداری است. دینداری با مسلمانی و با اسلام و با حقیقت دین ارتباط‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. آیا دینداری رو باید با رفتار دینداران برشمرد یا دینداری رو با حقیقت دین سنجید؟ و سنجش دینداری چه بایسته‌ها و چه پیشینه‌هایی در کشور ما داشته؟ با دو استاد عزیز در این برنامه همراه هستیم در موضوع بسیار مهم سنجش دینداری در ایران. با ما همراه بمانید.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است.
صوفیا
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر فروغی. آقای دکتر فروغی از دوستان و اساتید بنده هم هستند، استادیار دانشگاه شهید مطهری و معاون آموزشی این دانشگاه که سالیان سال در این حیطه تخصصی فعالیت‌های بسیار مطلوبی رو انجام داده. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر، خوشحالم که بعد از مدتی سخن و صحبت توانستیم امشب شما رو دعوت کنیم و در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان ارجمند دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم دکتر. آقای دکتر بردیافر هم که اخیراً در حقیقت در فضای دفاع از پایان نامه‌شون هم موفق بودن در رساله دکتری و سال‌هاست که البته در این حیطه فعالیت دارند و بسیار از پژوهش‌های عمده رو در این زمینه زحمت کشیدند، با سازمان‌های مختلف انجام دادند و در این زمینه تخصص کافی رو دارن. امشب میهمان برنامه ما هستم، خوشحالیم که تشریف آوردید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم رادیو گفتگو شبکه برنامه صوفیا و سلام ویژه دارم خدمت شما آقای دکتر ادبی عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر فروغی، موضوع سنجش دینداری در کشوری که همیشه دینداری درش اصل بوده، کنار قرآن حافظ شیرازی بوده و دین ورزی با ایام عاشورا و رمضان مبارک همیشه همراه بوده، چه قبل از انقلاب تا در فضای دینداری ناظر به اون زمان و چه بعد از انقلاب اسلامی که این زمینه بسیار وسعت بهتری پیدا کرد، در حقیقت چرا موضوع سنجش دینداری در کشوری که به نام دین حرکت میکنه موضوع بسیار مهم و مبرمی است؟ اصلا موضوع از کجا آغاز میشه و چه پیشینه‌ای داره؟
بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. من ابتدایی که اشاره به پیشینه پیمایش‌ها در ایران بکنم، بعد به این بخش پیمایش‌های تخصصی در حوزه دینداری برسیم.
بله،
ببینید، از اوایل دهه 70 بین نخبگانی که در حوزه فرهنگی برنامه‌ریزی می‌کردند، سیاست‌گذاری می‌کردند، ما به یک اجماع نخبگانی رسیدیم که وقت اونه که ما در واقع در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هر فعالیتی رو مبتنی بر داده‌ها کنیم.
بله،
داده‌هایی که از پیمایش‌های به طور مستقیم گرفته بشه. این سیاست‌گذاران فرهنگی در جلساتی که اون موقع در وزارت ارشاد اسلامی در معاونت پژوهشی عمدتاً دنبال می‌شد، آمدن با تشکیل جلسات و گفتگو و بحث و اینها جمعی از نخبگان عمدتاً حوزه جامعه شناسی رو گرد هم آوردند و کم کم به این نقطه رسیدیم که شد 1374. و خب در اون دوره ما برنامه‌های توسعه اول، دوم، سوم کم کم داشت جلو می‌رفت. در سال 1378 یه اتفاق خیلی مهمی افتاد. در قانون برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شد در ماده 162 که ما برای رصد تحولات حوزه فرهنگ نیازمند این هستیم که داده‌های فرهنگی رو جمع‌آوری کنیم.
بله،
از طریق پیمایش‌هایی که در این پیمایش‌ها سه تا کار عمده انجام بشه. ما در حوزه فرهنگ یک بخشی رو داریم مربوط به در واقع امکانات سخت افزاری، تجهیزات و سرمایه‌های انسانی. ما اصلا ببینیم در کشور چی داریم.
بله،
این منجر به این شد که قرار شد یک آمارگیری فرهنگی از ساختارهای در واقع مادی و محصولات فرهنگی ما گرفته بشه و نیروی انسانی، محصولات فرهنگی نه. و یک طرحی تحت عنوان آمارگیری فرهنگی که تحت عنوان فضاهای فرهنگی در کشور بیش از 100 جلد منتشر شد. این خیلی گام مهمی بود. دومین پیمایشی که طراحی شد این بود که در کنار رصد حوزه سرمایه های انسانی و تجهیزات زیربنایی، ما نیازمند این هستیم که از ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی اجتماعی جامعه خودمون به درستی
خبر داشته باشیم.
خبر داشته باشیم.
بتونیم تحلیل بکنیم.
یه پیمایش خیلی مشهوری شد تحت عنوان ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان.
بله،
که دو موجش انجام شد. و پیمایش سومی که اینجا طراحی شد این بود که یه بعد دیگه حوزه فرهنگ مربوط به رفتاریه که خانوار در مصرف کالای فرهنگی داره.
بله،
مصرف کالای فرهنگی رو تحت عنوان رفتارهای فرهنگی باز اون پیمایش هم در دو موج انجام شد که حالا من در ادامه توضیحاتی رو در مورد اینها خواهم داد. اون نکته‌ای که خیلی مهم بود این جمع‌بندی بود. در واقع دهه 70 از نظر شکوفایی فرهنگی در دستگاه‌های دولتی ما با یک شکوفایی خوبی مواجه بودیم. یک سری افراد پرانگیزه و پردغدغه آمده بودند. اینها می‌خواستن در واقع مسیر رصد تحولات فرهنگی، اجتماعی و نگرشی، حالا همه حوزه ها رو در واقع اینها کامل کنن. اتفاق مهمی که افتاد این بود که متعاقب این یک مرکزی در کشور تحت عنوان مرکز طرح‌های ملی تشکیل شد و در قانون برنامه سوم در ماده 162 پیش بینی شد که دو سال یک بار این پژوهش‌ها به صورت طولی انجام بشه و این خیلی اهمیت داشت.
تصمیم خوبی بوده در اون مقطع از زمان.
یعنی این اجماع نخبگانی منجر به این شد که اون سیاست‌گذاری فرهنگی از یک نظامی تبعیت کنه. اون نظام اول رفت دنبال این که ما در حوزه فرهنگ با دو تا مسئله مواجهیم. یکی دامنه گستره حوزه فرهنگ به شدت وسیعه و دوم این که ما با کمبود و فقر داده و اطلاعات در اون حوزه مواجه هستیم. این سه تا پیمایش با اون هدف طراحی شد. حالا در این مورد خیلی میشه صحبت کرد، ولی اون چیزی که الان من میتونم به سمع شنوندگان عزیز برسونم این هست که این پژوهش‌ها با استمرار خودشون در واقع برای ما یک سیر زمانی رو برای ما در واقع نشون میدن و داده‌هایی رو به صورت سیر زمانی برای ما تولید میکنن. این سرسه در واقع داده‌ها گردآوری شد در موج اول، یعنی ما در 1179 فضاها و ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی
اصلاف رو هم داشتید.
بله، این موج اولش انجام شد. موج دوم اینها در سال 72 فقط اون دومی و سومی، اولی یک موج بیشتر نبود و اون مرکز هم خب داشت کار خودش رو انجام میداد. اما مهمتر از این یک مسئله مهمتری بود که ما در قبل از انقلاب یک پیمایش بسیار مهمی داشتیم که اون پیمایش توسط یکی از اساتید حوزه علوم ارتباطات اجتماعی انجام شد،
صدایی که شنیده نشد،
و آقای دکتر بردیافر حالا این قسمت رو بله. میتونن توضیح بدن.
بله دکتر بردیافر، این فضایی رو که آقای دکتر فروغی در حقیقت ترسیم کردن در باب ساختاری که از دهه 70 آغاز شد، این پژوهش معروف هم رو به یاد میاره که مرحوم آقای اسدی فکر میکنم قبل از انقلاب انجام دادن، صدایی که شنیده نشد. موضوع اون پژوهش در حقیقت هم در زمینه آمار هم در زمینه فکت‌ها و فضاهای بیرونی چقدر تطبیق داشت با تحولات انقلاب اسلامی؟
بله، این پژوهش جزء اولین پژوهش‌هایی بودش که به صورت عمومی انجام شد و موارد و مباحث متعددی در حوزه فرهنگ رو شامل می‌شد و دین یکی از این موضوعات رو در واقع محسوب میشد. اون چیزی که مطرح هست این که در این حوزه شاید بشه گفت در ایران ما فاقد تجربه لازم در خصوص در واقع موضوعات فرهنگی بودیم.
بله،
با این حال ما میبینیم که این پژوهش به درستی به خوبی انجام میشه. سنجه ها محدود هست، سنجه های دینداری به خصوص، ولی خب طبیعتاً این تخصصی هم نبوده، این یک موضوع در واقع عام بوده، موضوع عمومی بوده، موضوعات متعددی رو شامل می شده، طبیعتاً سنجه های بسیار محدودی رو در بر می گرفته. ای بسا موضوعاتی که دیگه امروز حتی مطرح نیستن، مثل سنجش جن و پری، مثلا اینکه چقدر بهش اعتقاد دارید، چقدر باور دارید به جن و پری. ولی فارغ از سنجه هایی که امروز چندان مورد عنایت قرار نمی گیرن توسط پژوهشگران، سنجه هایی که در اون دوره مورد بررسی قرار گرفت تنها بازمانده ای، تنها در واقع اطلاعاتی هستش که از پیش از انقلاب در اختیار ما هست. این ابزار بسیار مناسبی رو برای ما به دست میده برای اینکه بتونیم به مقایسه روند تغییرات و تحولات اتفاق افتاده در پیش و پس از انقلاب دست پیدا کنیم. به همین خاطر از این زاویه این بسیار اهمیت داره. یعنی اگر ما بخوایم به مقایسه این دو دوره بپردازیم و سهم در واقع تحولاتی که انقلاب و اثراتی که انقلاب بر روی جامعه ایرانی داشته رو بخوایم رصد کنیم، یکی از مهمترین منابعی که ما در اختیار داریم همین پژوهش هست. این پژوهش که آقای دکتر اسدی، مرحوم دکتر اسدی و همراه همکارانشون دکتر محسنی و یک کسی دیگری از همکاران در واقع این کار رو انجام دادن و پژوهش وزین و معتبری هستش از این زاویه.
چقدر اون فاکتورها در حقیقت نمود اصلی تحولات جامعه رو نشون میداد، یعنی چقدر با واقعیت جامعه همراه بود.
خب ما در ادامه تلاش میکنیم که به در بخش بایسته ها به روش و در واقع اون اصل موضوعات و عناصر اساسی تعیین کننده سنجش دینداری، سنجش درست و کارآمد دینداری بپردازیم. به هر حال این پژوهش کاستی‌های خودش رو میتونسته داشته باشه. این پژوهش پژوهش پیمایشی با سوالات و تک سنجه‌های محدود بوده، نقطه‌های متعددی میشه به این پژوهش گرفت، ولی با این حال این پژوهش تنها پژوهش ملی آن دوران هست و به خصوص در تحلیل‌هایی که گرفته میشه از آن دوران و مقایسه‌هایی که انجام میشه با شرایط بعد و حتی تحولات انقلاب در سال 57 ما می‌بینیم که پیش‌بینی‌های جالبی رو درش در میاد. یعنی میشه از این داده‌ها برای تحلیل شرایط انقلاب استفاده کرد. یعنی یافته‌ها به درستی چیزهایی رو برام بیان می‌کنند که به نوعی می‌شود گفتش که در شرایطی که نظرسنجی‌ها یا سازمان‌های فعال آن دوره، اطلاعاتی فعال آن دوره منکر ناامنی یا تحولاتی در آن دوره می‌شدند، اما می‌بینیم پژوهش چند سال قبل از انقلاب
تحولات
رو به نوعی پیش‌بینی کرده بود. یعنی از این زاویه این اعتبار رو داره و پژوهش قابل توجهی هست.
بله ممنونم آقای دکتر. به هر جهت با امروز با سبک‌های مختلف دینداری، از سبک‌هایی که به معنویت‌گرایی بیشتر علت توجه داره تا سبک‌هایی که به شعائر بیشتر علت توجه داره، مرتبطیم و مواجه. و اینکه در این بینابین میبایست چگونه سنجش در تعاملات فرهنگی ما، در برنامه‌های فرهنگی ما مؤثر واقع بشه، این هم بحث دیگری است. مقدار در مورد عناصر سنجش دینداری در ایران و در حقیقت سازوکارهای اون انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه ما بمانید.
واژه ارگانیک اغلب باعث میشه که ما یاد گیاهان میافتیم، اما ارگانیک نام یک سبک از معماری هم هست. تفکر اصلی در رابطه با این سبک معماری اینه که افراد همگی بخشی از طبیعت هستند و بنا به دلایلی مثل سبک زندگی و کار در شرایط طبیعی همواره در حال رشد و پیشرفت هستند. ساختمان سبک ارگانیک هم همین ویژگی ها رو داره. بنایی که در حیطه این سبک از معماریه باید تلفیقی از زمان و مکان خود باشه. در واقع محیط اطراف این بنا نباید با خود بنا موجودیت متفاوتی داشته باشه. معماری طبیعت‌گرا و واقع‌گرا، پیروی از فرم‌های بی‌قاعده قرون وسطایی، پیروی از فرم‌های داینامیک و استفاده از اشکال گوناگون، شاخصه‌های اصلی معماری ارگانیک هستند. در معماری ارگانیک، ساختمان مثل موجودی زنده حول محور وجودی خود رشد می‌کنه، پر از فرم‌های آزاد عاری از قوانین هندسی و مغایر با کامپوزیسیونه. به طور کلی بنای سبک ارگانیک ماحصل درک اولیه معمار از طبیعته. مهمترین معمار سبک ارگانیک فرانک لوید رایته و شناخته شده ترین اثر این سبک هم خانه آبشار نام داره که توسط آقای رایت طراحی شده.
آقای دکتر فروغی، خب بحث رو آغاز کردیم با مسئله بسیار مهم سنجش دینداری و پیشینه‌ای که با مرحوم دکتر اسدی مطرح شد. ایشون جامعه شناس بودند آقای دکتر، یعنی که در حقیقت مرتبط بودند با این موضوع و نتیجه اون در حقیقت پیمایش به کجا انجامید اصلا؟
ببینید این پیمایش رو اتفاقا به سفارش رادیو تلویزیون ملی ایران انجام شده در سال 1953، ولی وقتی که داده ها اومد، داده ها برخلاف تصور سفارش دهندگان بود. در واقع داده ها یک مقداری بیشتر از اونچه که تصور می‌کردند در مورد سطح دینداری، البته اون گویاهایی که مربوط به دینداری بود، یعنی گویاهای نماز و روزه و رفتن مسجد و اینا، اعداد و ارقامش بالاست.
بله،
که خیلی جالبه. یعنی مثلا ما در پیمایش دکتر اسدی برای نماز مثلا 84% در اون زمان، برای روزه 79%. خیلی عدد بالاست. شما به هر حال میدونید مدرنیزاسیونی که در دوره پهلوی اول و خصوصا در دهه های 30 به بعد 40-50 نظام پهلوی دنبال میکرد، این به طور وسیع آثار خودش رو در فرهنگ و جامعه ما گذاشته شده بود.
بله.
و سفارش دهندگان تصور نمی کردن که داده هایی که مربوط به رفتارهای دینی هست این مقدار سطحش بالا باشه. لذا برخورد مناسبی با دکتر اسدی نکردن و پیمایش زیر سوال رفت. همین باعث شد که تا 3 سال این پیمایش نتایجش منتشر نشه. نتایج پیمایش 1356 منتشر میشه و یه سمیناری هم به دنبال این در واقع در شیراز برگزار میشه که اون سمینار مهمیه و اخیراً بهش پرداخته شده. این همکاران دکتر اسدی، البته خود دکتر اسدی در سال 58 این پیمایش رو مجدد آمده و در تهران به صورت محدود انجام داده، ولی گزارش ناقصی ازش منتشر شده و ما هم این گزارش رو، من خودم هم ندیدم، در طول این سالها دنبالش بوده. اما همکار دکتر اسدی، آقای دکتر منوچهر محسنی، آمده در سال 74 گام دوم این پیمایش رو برداشته، یعنی همون پرسشنامه رو مجدداً با جامعه آماری در واقع 15 شهر 5 استان، یعنی یه مرکز استان و 2 شهر رو، ایشون 15 شهر رو آمدن تحت عنوان آگاهی ها، نگرش ها، رفتارهای فرهنگی اجتماعی مردم ایران انجام دادن. گزارش این پیمایش سال 74 در سال 79 از طرف دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی منتشر شده و به عنوان یک کتاب الان در اختیار پژوهشگران و در واقع مخاطبان این نوع پژوهش ها و پیمایش ها هست. ما عرض کردم خدمتون که اون پیمایش های عام که انجام شد، اون 3 تا پیمایش. بله. اما این 2 تا پیمایش خیلی اهمیت داره، همینطور که آقای دکتر بدریافر اشاره کردن. اهمیت این پیمایش اینه که ما یک شاخصی داریم که داده هایی در دوره گردآوری شده که دوره حاکمیت دین نیست
کاملا.
و اگر مثلا گفته بشه که الان تو پیمایش ها ممکنه یه سوگیری چیزی باشه، این در مورد اون پیمایش اصلا
وجود نداشته.
نداشته. احتمال سوگیری منفی مثلا
تازه به خاطر همین 3 سال دقیقاً کارت چاپ نشد و
برحال این شد. خیلی اهمیت داره که همونطور که اشاره کردم ما تو هر کار در واقع مقایسه‌ای که بخوایم یک سال پایه داشته باشیم برای مقایسه بین مثلا تحولات فرهنگی اجتماعی یا حوزه‌های دیگه، اون پیمایش به ما خیلی کمک میکنه. یه مقدار که ما جلو اومدیم سال 82 در واقع پیمایش موج اول ارزش‌ها و نگرش‌ها و موج دوم که 81 می‌خواست انجام بشه، تو اون شوراهای تخصصی بحث داده‌های حوزه دین.
بله.
به هر حال دین یه حقیقتیه که در قالب کتاب و سنت برای ما عرضه شده. ولی جامعه شناس دنبال در واقع اون تحقق عینی دین در عرصه عینیت اجتماعی، اون چیزی که در بیرون در واقع اون دین تجلی پیدا میکنه
کاملا.
که ما تعبیر به دینداری میکنیم. اون کاری که دکتر اسدی کرده بود، طراحان و برنامه ریزانی که پیمایش ارزش ها و نگرش ها رو دنبال میکردن، اونها هم اومدن اون سوالات حوزه دین رو در اون پیمایش های خودشون قرار دادن. یعنی در واقع ما هنوز داریم در ضمن پیمایش های عام تولید داده مربوط دین، فرهنگ و نگرش ها و ارزش های مثلا اجتماعی میکنیم.
بله.
سال 83 یه اتفاق خیلی خوب افتاد. همون پرسشنامه سال 53 و 74 دوباره
عرضه شد
و این بار یه مقداری با نمونه در واقع بهتری، یعنی نمونه مثلا کار آقای دکتر محسنی 3540 نفر بوده نمونه کار خود دکتر اسدی 4420 نفر بوده، ولی این نمونه 4581 نفر
بیشتر شد. نمونه
بله نمونه بیشتر شد
و بعدم در حقیقت
ببخشید 8608
دو برابر شد.
نمونه بسیار خوبی داشته، یعنی نمونه خیلی خوب و قابل قبولیه. به هر حال در اون پیمایش این امکان ایجاد شد که ما 3 دهه تحولات، حالا بخش دین که الان شما در این جلسه ما داریم در موردش گفتگو میکنیم، 3 دهه تحولات دینداری رو در از پیمایش 73، پیمایش 74 و پیمایش 83 داشته باشیم. کارهای تحلیلی هم رو اینها انجام شده. به هر حال یه نکته خیلی مهمی هست که حالا بعد که بحث‌های تخصصی میخواد انجام بشه خدمتتون عرض میکنم که ما این داده ها رو که در واقع فراهم کردیم، این داده ها این امکان رو به ما میده که ما بتونیم با تحلیل این دوره زمانی 30 ساله تحولات فرهنگی، اجتماعی، نگرشی، ارزشی، رفتاری جامعه رو در واقع
رصد کنیم، تبیین کنیم،
و تحلیل کنیم. البته توجه دارید این پیمایشایی که انجام میشه، این پیمایشا جنبه توصیفی دارن، یعنی هدفشون توصیف وضع موجوده
کاملا.
هدف پیمایشای عمومی و پیمایشای ملی معمولا کار علی و تحلیلی نیست. هدف اینه که ما به وضع موجود در واقع برسیم. ببینید اون نقطه‌ای که گفتم خیلی مهم بود تو دهه 70 اینه که هر برنامه ریزی نیازمند شناخت وضع موجوده. ما اگر وضع موجود رو نشناسیم چگونه بشناسیم؟ از طریق داده‌های تجربی، نه از طریق سلیقه‌های مدیریتی، برداشت‌های شخصی، سلیقه‌ای، ذوقی مدیران ارشد دستگاه فرهنگی
کاملا.
که این یه بلیه‌ای بوده که در تمام این سال‌ها ما در بعضی از دستگاه‌ها باهاش مواجه بودیم. یه نگاه علمی، آکادمیک که دنبال اینه که ببینه اون داده عینی رو با اون درصد خطای ممکن که غیر قابل در واقع اجتناب هست ولی قابل قبول به لحاظ روشی، این داده‌ها رو ما از سطح جامعه گردآوری کنه. این اون اتفاق مهمی بود که ما در سال 83 در واقع الان 3 تا موج پیمایش اسدی 53، دکتر محسنی 74
بله.
و پیمایشی که سال 83 مدیرش دکتر گودرزی بود انجام شد و 2 موج ارزش ها و نگرش ها و 2 موج رفتارهای فرهنگی رو داشتیم. ما کجا هستیم سال 83؟ ابتدای قانون برنامه 4 هستیم، یعنی قانون برنامه 3 79 تا 83، قانون برنامه 4 همون مواد فرهنگی تنفیذ شده.
خب همین نکته خیلی مهمه که ما اون وقت تو دهه 80 با نوع متفاوتی از دینداری مواجهیم آقای دکتر بدیعفر، یا با گسترش اون نوع دینداری که قبل از انقلاب مرحوم اسدی اون رو بررسی کرده و بعد در دهه 70 هم در حقیقت بررسی شده. گسترش یا تغییر در حقیقت ریل های نوع دینداری، این در حقیقت یه مقداری مفهومی تر اگر بخوام بحث بکنیم به چه سمتیست؟
خب باید گفت که ما با تغییراتی تقریبا روبرو هستیم، یعنی برخی از این پژوهش ها به صورت تحلیل ثانویه و فراتحلیل به این موضوع پرداختن، اشاراتی به این داشتن در کارهایی مثل آقای دکتر کاظمی پور، کتابی دارند که درش به تحلیل ثانویه این تغییرات دینداری در پیش و پس از انقلاب اشاره دارند. من یک نکته هم اشاره کنم که همین دکتر مرحوم دکتر اسدی و آقای دکتر محسنی در سال 59 هم پژوهش دیگری داشتند، یک پیمایش در سطح تهران داشتن و این پیمایش عمومی رو یک بار دیگر تکرار کرده بودن چیز
بله.
و دستمایه‌ای برای بعضی از تحلیل‌ها به دست میدن برای ما، ولی در این حال اون پژوهش اصلی که مد نظر قرار میگیره اساسا همون سال 53 است، پژوهش 53 است. در تحلیل‌هایی که در این دوران انجام گرفت میبینیم که برخی، چون ما با سنجه‌ها روبرو هستیم دیگه، اینجا آن چیزی که در اختیار ما هست و بضاعتی که ما داریم این است که یه تعدادی سنجه در پیش از انقلاب در اختیار ما قرار داشته در سطح فردی. این هم یکی از اون بایسته هایی هستش که من در ادامه توضیح خواهم داد. سطح تحلیل فردی است اینجا و صرفا به سنجش دینداری، اون هم در در واقع اختصاص پیدا کرده به یه سری از شاخصهای مشخص و در نهایت ما به مقایسه این دو در واقع میتونیم اگر تکرار شود در پژوهش‌های آتی ما میتوانیم اینها رو با هم مقایسه کنیم. حالا اونجا هم با شقوق پاسخ اینها یه مشکلات روشی اینجا وجود داشت برای تطبیق، ولی در این حال این امکان وجود داشته.
خب اون سوال من هنوز سر جاشه، این گسترش داریم، تغییر موضع داریم،
ریل‌ها رو توضیح بدم. اینکه نهایتاً